بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک بحثی رو در جامعه ما مطرح کردن که یک مسئله ای رو که حل اون مسئله یکمی دشوار به نظر میاد، در حالی که اصل مسئله غلط بوده. وقتی یه مسئله غلطی رو برای ما طرح میکنن، اون وقت راه حلش خیلی سخت پیدا میشه. بذارید من یک معمایی رو که شبیه لطیفه است یا لطیفه‌ای که شبیه معماست برای شما عرض بکنم. میگن 4 تا مورچه داشتن پشت سر همدیگه راه میرفتن. مورچه اول میگه 3 تا مورچه پشت سر من هست. مورچه دوم میگه 2 تا مورچه پشت سر من هست. مورچه سوم که باید بگه 1 مورچه پشت سر من هست، میگه 3 مورچه پشت سر من هست. این چه جوری میشه؟ خب اینو به صورت معما مطرح میکنن، آدم فکر میکنه که خب شاید این عقب عقبی میرفته. میگه وای عقب عقبی میرفته که 2 تا مورچه پشت سرش میشه. شاید دایره بودن، نه دایره نبودن. دیگه همینجور همه رو میذارن سر کار. بعد میگی خب حالا چی بوده این؟ میگه هیچی، خالی میبسته. مورچه سوم بی خود میگفته اینا. یعنی یه مسئله ای رو برای آدم مطرح میکنن، مسئله غلطه، یه چاخانی توش هست. بعد میگن اینو حل کن. آدمای فکور و فهیم و باهوشم کلی سر کار میرن که میخوان این مسئله رو حل بکنن. یک اتفاقی شبیه به این تو جامعه ما افتاده در حد و اندازه های بسیار بزرگه، که خیلی از مذهبی ها و متدینین و علما هم درگیر این اتفاق شدن ناخواسته. من نمیخوام بگم علمایی که درگیر این مسئله شدن اشتباه کردن، نه، ادبیات رو وقتی تغییر دادن و خرابش کردن دیگه شما مجبوری با این ادبیات حرف بزنی، چون کسی منظورت اون وقت متوجه نمیشه، در حالی که از اساس این ادبیات غلطه. که خب البته بنده این بحث رو جاهای دیگه مفصل مطرح کردم، مثلا نمیخوام امشب مفصل به این بحث بپردازیم، خیلی گذرا در حد مقدمه. اونم این بوده که میگن یه عده‌ای هستن افراد معتقد، افراد ارزشی، افراد مؤمن. در مقابل مؤمن و ارزشی و معتقد میگن یه عده دیگه هم هستن افراد واقع بین، واقع گرا، واقع نگر. بعد این واقع بینها، این واقع گراها از طرفی مؤمنین، از طرفی با هم اختلاف دارن، مسئله رو درست میکنن. بعد میگن مثلا انقلاب کار آدمهای مؤمنه و کار آدمهای معتقد و ارزشی، مثلا اداره کشور کار افراد واقع بینه. کشور را نمی شود با ایمان و عقیده اداره کرد، باید کشور را با واقع بینی اداره کرد. خب بعد نزاع بین واقع بینها یا واقع گراها با ارزش گراها و مؤمنین و معتقدین را می اندازن. این نزاع رو که راه انداختن، بعد میگن حالا شما بیا رو حلش کن. شما هر جوری به حل این مسئله بپردازی سر کاری، چون اصلا مسئله غلطه. وقت به ما میگن نیروهای ارزشی بعد به خودشون که ضد ایمان هستن میگن انسانهای واقع بین و واقع گرا. واقعیت به ما میگوید اینگونه است اوضاع، واقعیت به ما میگوید اینگونه پس باید عمل بکنیم. بعد مؤمنین رو متهم میکنن عملا به غیر واقع بینی، به غیر واقع گرایی. میگن مؤمنین ارزشی ها یا انقلابی ها افرادی هستن که یه سری مقدسات برای خودشون دارن، یه سری ایمان و ارزش ها برای خودشون دارن، اونا واقعیت ها رو نمیبینن که مسئله ای به نام نزاع بین واقع بینی و ایمان و ارزش ها مطرح میکنن، در حالی که این مسئله از اساس غلطه. چرا؟ من حالا به جزئیات این دعوا نمیخوام بپردازم که چه علماء بزرگواری در جریان این دعوا دچار چالش شدن، دچار ورود به بحث غلط شدن. اصلا نمیخوام اینجور حرفا رو فعلا مطرح بکنیم، ولی شما اصل ماجرا رو ببینید، بعد خودتون اهل مطالعه باشید یا مطالعه کرده باشید ببینید چه بحث‌های بیهوده‌ای الکی مفصل اتفاق افتاده. خب نگاه کنید، چرا مسئله غلطیه اصلا؟ برای اینکه ما میگیم هر کی مؤمن باشه واقع بین‌تر میشه و هر کی واقع بین نبود ولی گفت من مؤمنم، باید بهش بگیم ببین خالی نبند، چون مؤمن واقع بین میشه، مؤمن همه مسائل رو واقعیتش رو میبینه. وقت اونایی که مؤمن نیستن اتفاقا مهمترین مشکلشون چیه؟ بگید شما، واقع بین نیستن. مهمترین مشکل یک کافر چیه؟ عمیون، او نابینا می شود. سمون بکمون عمیون، تمام ابزار ارتباط با واقعیت‌های او قطع می شود. این صفحه دوم قرآن نوشته. این دیگه حرف من که نیست، تحلیل بنده که نیست، تحلیل خداست. کسی که کافر باشه واقع بینی رو از دست میده. واقع بینی رو که از دست داد چیکار میکنه؟ نمیتونه برنامه‌ریزی درست اقتصادی بکنه. غربی ها واقعا نمیتونن برنامه‌ریزی اقتصادی درست بکنن. اگه میتونستن غربی ها کشورهاشون سرسبزه، میتونستن با امکاناتی که دارن و با هوشی که دارن ثروتمندتر از اینی که الان هستن باشن، بدون دزدی و غارت و چپاول کشورهای جهان سوم. چرا نمیتونن بدون جنگ کارخانه های خودشون رو رونق ببخشن؟ چون واقع بین نیستن. البته من باید اینو بگم، تو بعضی از زمینه ها اونا از ما واقع بین تر باشن، نه به این دلیل که ما مؤمنیم واقع بین نیستیم از اونا عقب افتادیم، نه اتفاقا ما هم مؤمن نیستیم. ما اگه مؤمن بودیم وضع بانک هامون اینجوری بود، ما خالی میبندیم. خالی بستن که قدیما میگفتن دروغ حناق نیست که گلو آدمو بگیره، میتونی بگی بعدش هم میتونید نشه. ما هم واقع بین نیستیم. مؤمن کیه؟ شما نزاع بین مؤمنین و واقع گراها رو هیچ وقت نمیتونید حل بکنید، چون نزاع دروغه. نزاع اشتباه، مسئله غلط مطرح شده. ایمان مقابل واقع بینی نیستش که آدم مؤمن واقع بین میشه. بابا دیگه ما مؤمنتر از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که شهادت و انقلاب و همه چی ثمره وجود شریف ایشونه که نداریم. آقا شما انقلابی ها، شما متدینین، از امام حسین علیه السلام بالاتر دارید؟ ندارید که دیگه. باشه امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام و شخص پیامبر گرامی اسلام، دیگه بالاتر از اینا که نداریم که. شهادت طلب تا آخر، مؤمن تا آخر. نافع ابن هلال میگه دیدم کسی تو تاریکی ها هست، یعنی رفته امام حسین علیه السلام میبینه داره کار میکنه اطراف خیمه ها. آقا اینجا چی کار میکنی؟ فرمود اومدم میدان جنگ، فردا جنگ شروع میشه، میخوام اینجاها یه وسائلی بگذارم، یا چاله هایی بکنیم، یا بوته های خاری چیزی بگذاریم، دشمن از این ناحیه حمله نکنه. باهوش مؤمن اینجوری میشه. وقت امام حسین بفرماد که ول کن آقا، توکل به خدا، ما که داریم شهید میشیم، بچه همونم که همون بر بیان این بر بیان، ولمون کن تو رو خدا، حوصله اینجور برنامه ریزی ها نداریم. از نظر نظامی دستان بررسی کردن محل خیمگاه با محل میدان جنگ یه جوری که از خیمگاه نمیشه میدان جنگ رو دید. حضرت ما اینجا خیمه بزنیم، اون تل زینبیه که میگفتن همون تپه بین خیمگاه و میدان جنگه، نمیخواد بچه ها خیمگاه رو ببینن. باهوش میشه المؤمن و کیس. مؤمن آدم برنامه ریز، دقیق، باهوش. حالا نشد تو کارتو درست انجامه، تو چیکار داری؟ آقا ما حساب شده رفتیم تو کار کاسبی، تو تولید، توی درس خوندن، به نتیجه نرسیدیم. باشه نتیجه هرچی بود، ولی تو چی کار میکنی؟ تو دقیق کار خودتو انجام بده. 37 ساله به برکت ضعف آموزش و پرورش این موضوع تو کشور ما جا نیفتاده است و جا هم نخواهد افتاد به این سادگی. با سخنرانی چقدر مگه مشکل حل میشه که بگن کی مؤمن تره؟ هر کی باهوش تره. کی باهوش تره؟ هر کی مؤمن تره. اینو الان برو شما سر خیابون نظر سنجی بکن، 99 درصد میگن نه، باهوش بودن چه ربطی به مؤمن بودن داره؟ کی مؤمن تره؟ کسی که واقع بین تره، برنامه ریز تره. یه طلبه از ژاپن بود توی قم، بنده اونجا مسئول فرهنگی همین مجموعه ای بودم که طلبه های خارج از کشور می اومدن، حدود شاید 20 سال پیش بهش گفتیم خب برو از ژاپن، داری میدی مرخصی، میرفت برای تابستان، یه کسانی رو بردار بیار با خودت، تو یه نفر خوب نیست، چند نفر باشی؟ گفت نه تو رو خدا، اونجا ما یه سری مسلمون داریم، اونا یه نگاه خوبی نسبت به شما ایرانی ها دارن، بیان اینجا ایمانشون رو از دست میدن. رسما گفت. گفتم چرا؟ گفت من رفتم اونجا گفتم بابا این اسلام میدونی چقدر نظم میخواد، اونا هم خوششون اومده، بس گلشون اینجوریه، ژنشون اینجوریه، هر کی یه صفتی توش برجسته است. حالا اونا بعضی از صفاتشون خیلی ضعف دارن، خیلی که ما اصلا نمیپسندیم، نمیشون قابل تحمل نیست برامون. من بعید میدونم ایرانی ها اسلام هم اگه نبود کاپیتولاسیون رو میتونستن تحمل کنن، ژنشون اجازه نمیده، ولی اونا کاپیتولاسیون رو تحمل کردن. حالا من یه تعریف از ژاپنیا کردم، وقت شما فکر نکنید من مطلق دیگر پسندم و خود کم بینم، نه، ما یه فیژگیایی داریم واقعا عالی، یه ضعفایی هم داریم دیگه، نباید انکار بکنیم. مؤمن واقعی بینه. گفت چشمها را باید شست، حالا جور دیگر باید دیدشو کاری ندارم، ولی چشمها را باید شست و درست باید دید، هر جوری میخوای ببینی. ایمان چی کار میکنه؟ ایمان باباغوری رو از چشم آدم بر میداره، نزدیک بینی، دور بینی رو از چشم آدم بر میداره، آستیگمات رو برطرف میکنه، نه حالا آستیگمات چشم چیزی رو میگم، یعنی یه کاری میکنه تو درست ببینی. ایمان نباشه چی؟ درست نمیبینی. من یه مثالهای بی ربط بزنم، یعنی بی ربط نه، یعنی بعید از ذهن. مثلا یه پدر مادری خیلی آدمای متدینی بودن، زور بی خود و فشار نابجا برای دینداری بچهشون آوردن و بچهشون رو بی خود و بی دلیل سر یه تیپ زدن متهم کردن به بیدینی، این پدر و مادر واقع بینانه با بچهشون برخورد نکردن. نفهمیده که بابا این بچهش فقط دنبال تیپ جدیده و بچه خوبیه، بعد به بچهش پوش میده میگه تو ایمان نداری، تو دین نداری، این چه تیپیه زدی؟ بابا تیپ چرا به ایمان داره؟ این یه خصلتی حدود 14 سالگی به بعد حدودا میگیردش، دوست داره متفاوت باشه، این ربطی به ایمانش نداره. این پدر و مادر وقتی واقع بین نیستن، ببخشید من عذرخواهی میکنم، من میگم این همین درصد از ایمانش هم کمه، چون مؤمن واقع بین میشه. بله مؤمن، تو چه حرف بی خود دمونه بچه خود زدی؟ واقع بین باش. این اینجوری نیست، چرا قضاوت غلط کردی؟ زن و مرد درباره همدیگه تو خونه قضاوت غلط با هم نسبت به هم داشته باشن، واقع بینانه نباشه، من میگم به همون درصد اینا ایمانشون ضعیفه. چرا ایمانشون؟ چرا آقا نماز میخونه؟ بلمون کن تو رو خدا، تو همین نمازه هی میکوبی تو سر ما، من هم یه روزه برات میخونم دیگه، حرف از نماز بزنی بیشه منا. نه اینکه نماز عمود خیمه دین ما نیست، بله نماز عمود خیمه دین ماست، ولی تمام علامت ایمان که نیست. شمع هم وقتی که سر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام میخواست بوده، گفت آقا نگرده که نمازم داره قضا میشه. الان یه روایت براتون آوردم، فکر کنم دهمین یا یازدهمین گناه کبیره ترک نمازه. قبلش اینقدر گناه‌های کبیره شمرده امام موسی بن جعفر علیه السلام، از قول امام رضا علیه السلام، از قول امام جواد علیه السلام. حالا میرسیم انشالله به این روایت. نماز میخونه. حالا ما دیشب هم یه جایی جلسه دوم بعد از اینجا مفصل یه بحثی بود که یکم این چیزا رو توضیح داد، حالا کاری ندارم. ایمانش ضعیفه، من که نمیگم بی ایمانه، به خاطر اینکه ایمان داره و همین داره نماز میخونه، ولی هر چقدر واقع بینه، بله ممکنه مؤمن خطا کنه، بله ممکنه خطا کنه، اصلا خدا گاهی آدمو به خطا میندازه، مگه گوشی دستش بیاد؟ امام رضا میفرماید خدا گاهی جلد عقل آدمو میبنده و آدمو وادار میکنه به یه کاری، بعد در عقل آدمو باز میکنه، میگه مگه کار خودشو میخواد انجام بده با ما و بدون ما کارمون دست خداست. امیرالمومنین هم فرمود من همین موقع خدا رو شناختم، عرفت الله به فسخ العزائم، میزنه کار آدم رو داغون میکنه، آدم میفهمه هست، توجه بهش پیدا میکنه. آقا یه مسئله ای رو میخواییم مطرح بکنیم امشب، شب روز قدس هم هست، ربط به روز قدس هم داره، ولی ربط به روز قدس هم نداشت، ما بحثمون همین بودا. ما داریم در مورد یأس صحبت میکنیم، ریشه های یأس، یکیش چیه؟ عدم معرفت نسبت به خود. یکیش چی بود؟ عدم معرفت نسبت به سهولت راه و امکاناتی که در راه هست، از محبت امامان گرفته تا آسان بودن دین که دو شب قبل در موردش صحبت کردیم. ریشه سوم یأس چیه؟ یأس هم خودش رو بحث ما نبود، بحث ما سر موانع رشد بود، رسیدیم به یأس. ریشه سومش عدم اعتقاد به پروردگار عالم و به قدرت خدا، عدم اعتقاد به قدرت خدا. من میخوام اسم اینو بگذارم، کسی که واقع بین نیست خدا رو نمیبینه، کوره، فقط قدرت ظاهری این و آن رو میبینه. و اگر کورمال کورمال قدرت ظاهری این و اونو نمیدید، حتی ایمان به خدا نداشت، فقط واقع بین بود، ولی دیگه ضد خدا هم نبود که کور باشه نبینه قدرت پوشالی دشمنان رو. یه نگاه میکرد با آمریکا، میگفت آمریکا تو قدرت نداره، اینا که قدرت درست میکنه. ببین عزیز من، این ایمان به خدا هم نمیخواد، فقط کافیه واقع بین باشی. ایمان به خدا واقع بینی برای انسان میاره. ببین عزیز من، من یه حرف رو نمیتونم دیگه، وقت نیست من برای شما مفصل بزنم، باید بریم تو علوم سیاسی بحث بکنیم، باید بریم تو مسائل اجتماعی بحث بکنیم، تو مقوله قدرت با هم بحث بکنیم. بگیم چی؟ بگیم نیروی نظامی قدرت آفرین نیست، این یه اثر اندکی داره. بعد اگه نیروی نظامی وسیع باشه، حقیقت قدرت، اون گوهر مرکزی قدرت رو نداشته باشی، بلای جونت میشه، نه قاطق نونت. درسته؟ اگر آدم ایمانم نداشته باشه به خدا، نگاه که بکنه میبینه ثروت قدرت آفرین نیست. یه آثاری داره، یه نمایش هایی میتونه ایجاد بکنه، ولی کشوری که ثروتمندتره لزوماً قدرتمندتر نیست. این ایمان نمیخواد، این واقع بینی میخواد. واقع بینی چجوری به دست میاد؟ با نگاه به تاریخ. واقع بینی چجوری به دست میاد؟ با نگاه به جامعه بشری، با نگاه به سنت‌های حاکم بر حیات انسان‌ها. انسان‌ها چگونه تحول پیدا می‌کنن؟ انسان‌ها چگونه انگیزه پیدا می‌کنن؟ اینا ایمان نمی‌خواد. اینا ایمان نمی‌خواد به خدا. اینا واقع بینی می‌خواد. تحلیلگرای غربی کم نیستن کسانی که اصلا دین ندارن، همه حرفا رو زدن. فرق نگذاریم بین واقع بینی. الان ببینید یه پوزیشنی، من ببخشید این اصطلاحو استفاده میکنم، چی باید بگم، فیگورم بگم، اونوری فیلم میاد، نمیدونم قیافه میاد، ولی اینو جواب نمیده. میدونی این پوزیشن باید استفاده بشه. اصلا یه پوزیشنی داره بی ایمانی و روشن فکری، یه پوزیشنی داره بی ایمانی و واقع بینی. بیا برو کنار، بذار من بررسی بکنم ببینم. برو کنار، برو کنار. آقا شما بگید ما چرا قربون صدقه ایمان میریم؟ چرا میریم توبه میکنیم؟ چرا در خونه اهل بیت رو ول نمیکنیم؟ چون هر کی بیاد در خونه اهل بیت خوشفهم میشه. چرا روزه میگیرید؟ مهمترین ثمره روزه که در روایات ذکر شده چیه؟ بفرمایید چی؟ مهمترین اثر روزه در روایات ذکر شده چیه؟ حکمت. یه بار با هم بگیم، مهمترین اثر روزه در روایات ذکر شده چیه؟ حکمت. فارسیش یعنی خوشفهمی. اینقدر میفهمه یه نکته بهش میگی 100 تا نکته تحویلت میده و همش درسته. آقا یه نکته چی ریست و 100 تا نکته فهمیدی؟ به حکمت داره. بس شما چرا زیاد میره روزه؟ پیامبر اکرم فرمود اثر محبت بچه های من این استش که هر کسی بچه های من رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. آقا ما این افراد دیدیم اهل محبت اهل بیت بود، اما از آدم خوشفهمی نبود. ببین او خالی میبنده، او داستان مورچه یادت بیاد. ممکنه کسی عوام باشه، سواد نداشته باشه، کارگر باشه، ولی خدا شاهد، عالم نیست، اندیشمند نیست، اهل محبت اهل بیت باشه، خدا شاهده، خدا شاهده. به این ماه رمضان قسم یک خوشفهمی داره دیگه. شما که اینا رو میدونید که نباید برای شما قصه بگم تا ثابت بشه و دلگرم بشید. یک خوشفهمی داره. خب حالا بریم وارد بحثمون بشیم. چالشی که مطرح کردن، مسئله‌ای که مطرح کردن، مسئله غلطی بوده، تفاوت بین واقع بینها و مؤمنین، واقع بینها، واقع گراها و ارزشی ها بود. بعد میگن که حالا ما به حرف کدوم گوش بدیم؟ بیاد یک کمی مؤمن باشیم، یک کمی واقع بین باشیم. غربی ها به دروغ میگن که ما واقع بینیم، و البته دروغ میگن، غلط میکنن که این حرف بی خود رو میزنن. اونها نمیتونن خودشون رو جمع بکنن. نمیخوام برم تو آمار، کلیت حاکمیت تمدن غرب رو میگم و عوارضش ها. دوباره نرید توی یه دونه شهری که خیابوناشو خوشگل درست کرده بودن بگی به به ببین این چرا خوبه، همه چیشون خوبه. و بعد از این طرف ما اگر نقطه ضعفی داشتیم، یقینا این نقطه ضعف هامون مال چی بوده؟ مال این بوده که ایمان درست حسابی نداریم، چون ایمان آدمو واقع بین میکنه، ایمان آدمو دقیق میکنه، ایمان آدمو خوشفهم میکنه، ایمان معادلاتی رو با آدم یاد میده. من گاهی از اوقات گفتم، حالا دیگه شما میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن، آدم ما اگه تو کشورمون مؤمنین رو می آوردیم تو عرصه های ورزشی، تقریبا هر ورزشی به هیکلمون فقط بخوره. نمیدونم بعضی از ورزش ها ممکنه به هیکل ما ایرانی ها نخوره، ممکنه هر ورزشی که به هیکل ما بخوره تو اون ورزش ما باید اول بشیم تو جهان. اگه نیستیم مطمئن باشید که مال کمبود هوش ایرانی نیست، مال چیه؟ کمبود مدیریت نیست، مال بی ایمانیه. بی ایمانی یه نکبتی میاره، هم تو فهمیدن هم تو مدیریت. ما اگه حزب اللهی شدیم اصلا به این دلیل حزب اللهی شدیم، چون فهمیدیم حزب اللهی بودن این. حالا اگه کسی ریش گذاش ادعاش هم شد، ما باید قبول کنیم. ببخشید ما خام که نیستیم که، ما دین رو که تو هوا نگرفتیم که، دین رو رو کتاب گرفتیم. پیامبر اکرم فرمود من برای اونایی که دین رو از رو کتاب میگیرن دلم تنگ شده. کجان برادران من؟ فرمود آقا ما معنی برادران شما نیستیم. فرمود نه شما اصحاب من هستید، برادران من اونایی هستن که ما رو ندیدن، از رو کتاب به ما ایمان میارن. ما از رو کتاب به شما ایمان آوردیم یا رسول الله، اینا اینجا نوشته. مؤمن کیس و باهوش میشه. خب حالا بذاریم جلوتر، این کیاست و هوش رو ما میخواییم کجا امشب ازش استفاده بکنیم؟ یکی از ریشه های یأس عدم اعتماد به قدرت خداست. چی میشه آدم به قدرت خدا اعتماد نداره؟ یکی از دلایلش این هستش که آدم واقع بین نیست، به قدرت دیگران چیکار میکنه؟ اعتقاد پیدا میکنه. وقتی شما واقع بین نشدی، به قدرت دیگران غیر از خدا اعتقاد پیدا کردی، و سر ما رو میذارن تو سر ما، میگن برو شما آدم های ارزشی هستی. اتفاقا خود قرض زده ها، من باید به اونا بگم شما آدم های ارزشی هستید، شما قرض براتون یه ارزش مطلق جز مقدساتتونه، میترسید بهش بگید بالا چشمت ابروه. بت پرست ها، ما اتفاقا آدم های واقع بینی هستیم. ما تو روز حساب دو تا چهار تا میگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. رو حساب دو تا چهار تا وقتی اولین ناو آمریکا اومد تو خلیج فارس، امام فرمود بزنید. اونایی که گفتن نه نمیزنیم، اونا واقع بین نبودن. امام واقع بین بود، او بزنید هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امام واقع بین بود، ایمان او رو به این واقع بینی رسونده بود. حالا اجازه بدید من الان یه به مثال بزنم. خیلی از دوستان، شاید نیمی از دوستان، یه کمتر الان نمیدونم، جوان ها بیشتر شدن تو جلسه نمیدونم، یادشون هست جنگ اعراب و اسرائیل رو. من که بچه بودم یه چیزایی اون زمان ها میشنیدم، حالا من نمیدونم قبل از بچگی من حتی بوده یا دوران بچگی من بوده، نمیدونم چه سالی بوده، تمام کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردن، اسرائیل 6 روزه پدر عمه رو در آورد، همه نشستن سر جاشون، دستای تسلیم بردن بالا، درسته؟ بعد سال 61 یه نیروی از ایران رفت لبنان، بنده تصادفا توشون بودم، بچه بودم اون زمان، یه کمی عربی بلد بودم، به دلیل این کوچکترین تناسب ما هم باهاشون رفتیم که حاج احمد متوسلی هم در جریان اون حرکت به اسارت در اومد. وقت اونجا حزب الله لبنان تشکیل شد، دوره اول شهید تدباس موسوی بود، دوره دوم همین سید بزرگوار آقای سید حسن نصرالله. خب من چون بازم یکم ادبیات عرب مثلا طلبگی خونده بودم و اینها، دبیرستانی بودم، از راهنمایی شروع کرده بودیم، مثلا ما یکم هم کار کردیم، برای اینا خاطره میگفتم و منو میبردن تو روستاها، برای روستایی ها میگفتن ای این تو عملیات مثلا آزادسازی خرمشهر بوده و گپی میزدیم. من میدیدم اون فضا رو. ما رفته بودیم اونجا برای جنگیدن با اسرائیل، مثلا یا گروه رزمندهی بودن که بزنیم یکی دوتا ضربه این داره شیعیان رو نابود میکنه. امام از اینجا دستور داد که نه ایرانی‌ها حق ندارن اونجا بجنگن، لبنانی‌ها خودشون ها، پس اونا برمیان. ما گفتیم نمیان، اینا که نمیتونن که، همونا رو آموزش بدید خودتون برگردید. ما یادمونه دیگه که بعد حاج احمد رو اسیر کرده بودن به نیروها نگفتن که اسیر شده، گفتن چی؟ رفته ایران برای عملیات رمضان. نگو اسیر شده، تو خیلی بچه ها وابسته بودن به این شخص بیاد، اصلا میگفتن بعضی ها هلاک میشدن، اسلحه رو برمیشن میرفتن تو میدون میجنگیدن. اصلا حزب الله لبنان تا همین 7-8 سال، نمیدونم چند سال پیش بگم، مثلا همین 7-8 سال پیش باورش نمی اومد که کارش میگیره و اسرائیل از جنوب لبنان عقب میشینه. یه بار این شوراشون اومده بود خدمت آقا، آقا باهاشون صحبت کردن، فرمودن شما خودتون نظرتون چیه؟ هنوز اسرائیل عقب نشین نکرده بود، چند سال قبل از جنگ 33 روزه. اکثر افرادی که تو جلسه بودن گفتن که ما فکر نمی کنیم مثلا این نتیجه رو بده. یکی دو نفر موافق بودن. آقا فرمودن تا یک سال و چند ماه دیگه، چند ماهش هم فرمودن، اسرائیل عقب نشینی خواهد کرد. برید خودتون رو آماده کنید. عقب نشینی کرد، با مردم شروع کنید ارتباط برقرار کردن و آباد کردن سرزمین ها. اینا اومدن. من یادمه همون زمان یه نفر از اون جلسه از رفقا به من یه خبری داد، گفت آقا به اینا اینجوری فرمودن. خدا شاهده دیگه من هم رفتم جزو آدم هایی که روز شماری کنم که یک سال و چند ماه. آقا این خبر دقیق، من معتقد نیستم آقا علم غیب دارن، من معتقدم مؤمن کیس و باهوش میشه. من این اعتقادم، درجه ایمان که بره بالا آدم خدا شاهده میبینه میفهمه. فرمود اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم، بترسید از گمان زنی اهل تقوا، اونها رو خدا حق بر زبانشون جاری میکنه. الان شما برو تو لبنان ببین چجوری معتقدن به آقا، چجوری حرف آقا رو گوش میدن. بعد زدن اسرائیل رو توی جنگ 33 روزه نابود کردن. من رفتم روی یه دونه از این سنگراشون، یکی از سنگرهای حساسشون که بارها این سنگر دست به دست شده، بالای تپه ایست، دو طرفش دره، یه جای فوق‌العاده استثنایی است، بالای یک تپه دو طرفش دره، اصلا آثار باستانیه، از بس از قدیم اونجا برج و بارو بوده. بعد دیگه هر کسی اومده یه کمی بتون آرمیش کرده و اسرائیلیا اونجا مستقر بودن، تا اینا عقب نشینی کردن حزب الله لبنان اونجا مستقر شده. بعد میگفت ما اینجا بودیم بعد از جنگ 33 روزه، سال بعدش ما رفتیم اونجا، گفت ما اینجا بودیم، بیسیم به ما میزدن از مقر فرماندهی که بچه ها دو سه روز اونجا دارید مقاومت میکنید مقابل اسرائیلیا، بسه بیاید عقب، هیچ کی از شما انتظار نداره تو اون یه قله جا اینقدر مقاومت کنید، ما نمیخوایم شما رو از دست بدیم. میگفت از فرماندهی اینجوری به ما بیسیم میزدن. ما میگفتیم بابا ما اصلا مشکلی نداریم، این اسرائیلیا تانکش تا فلان جا اومده دیگه جلوتر نمیاد، سه روزه جلوتر نمیاد. خدا شاهد اسرائیل هیچی نیست، هیچی نیست. ما همه کار میتونیم بکنیم. اگه میبینید تا الان همه کار نکردیم به خاطر ضعفاست، ضعفا نه بی ایمانها، آدم های کوردلی که واقعیت ها رو نمیبینن. وقت امام میدید میفرمود مسلمان ها اگه یه تکون بدن اسرائیل نابود شده. امام درست میگفت، واقع بین بود. این واقع بینیه، منتها ما الان کارمون داره کند پیش میره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعضی ها جلوی این واقع بینی رو میگیرن. یه وقت فکر نکنید من دارم شما رو دعوت میکنم به ایمان، نه، واقع بینیه. واقع بینی نسبت به قدرت، بله یکی از واقعیت‌های بزرگ قدرت خداست. آقا به قدرت خدا ایمان بیار. نه نه نه، صبر کن. نمیخواد به قدرت خدا ایمان بیاری. شما اول بی ایمان بشو به قدرت غیر خدا. اول بی ایمان بشو به قدرت غیر خدا. بعد چی کار میشه؟ بعد واقعیت‌های عالم رو میبینی. اصلا خدا جهان رو یه جوری نساخته کسی بتونه اونو چپاول بکنه. اصلا و ابدا. اگر شما یه چیزی به نام قدرت الکی برای دشمنان ما میبینید، اینا مال ضعفای ماست، مال تو خالی بودنهای ماست. و الا دقیق نگاه کنید دوستان، ببینید چه معادله ای رو ما امشب اجرا کردیم اینجا. یکی از ریشه های یأس عدم ایمان به قدرت خداست. علتی که شما ایمان کامل نمیاریم ماها به قدرت خدا چیه؟ بگی؟ برای اینکه ایمان میاریم به قدرت های دیگران، کسانی که قدرتی ندارن. از کسی نترسی ها، نه آخه میگیره میزنه، ببین اون مغزش دستگاهش از خداست، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، 100,000 راه برای نجات تو وجود داره، بیخیال. کس دیگر رو تو ذهنت عمده نکن تا قدرت خدا تو دلت بنشینه. قدرت خدا که تو دلت نشست چجوری میری جلو؟ دو سه تا روایت بخونم بدون شرح، وقت گذشت. ببینید در اون روایتی که گفتم گناهان کبیره رو امام موسی بن جعفر علیه السلام میشمردن، فرمودن اولین گناه کبیره چیه؟ شرک به خدا. طرف گفت احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله عز و جل، میخوام بشناسم گناه های کبیره رو از کتاب خدا. بعد ایشون فرمود که فلانی بله، اکبر الکبائر الشرک بالله، بزرگترین گناه کبیره چیه بفرمایین؟ حل آیون، حل شرک به خدا. خیلی مشهوره دیگه، خدا هر گناهی رو میبخشه جز شرک. ببینیم دومی چی میشه، ببینیم بریم جلوتر. بعد میفرماید که اما دومین گناه و بعده، و بعده، این و بعده یعنی چی؟ یعنی بعد از شرک به خدا دومین گناه کبیره، الیأس من روح الله، لأن الله عز و جل یقول انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. درسته؟ دومین گناه کبیره فرمود چیه؟ یأس از رحمت پروردگار عالم. ما این کمی قبلا در مورد یأس از رحمت صحبت کردیم، من نمیخوام اینجا در مورد یأس از رحمت صحبت کنم. یأس از رحمت یه گوشش برمیگرده به یأس از، بفرماییم، قدرت پروردگار عالم. وقت وقتی که یأس از قدرت خداوند متعال داشته باشی چی کم میشه؟ بفرمایید، توکل. توکلت ضعیف میشه. خدا یه آدم ها، یه حیوله ها، یه موجوداتی رو میاره جلوت، ببینه شما توکلت به خدا کم میشه یا نه. از هیچکی نترس، از هیچکی حساب نبر. نه اینکه از هیچکی حساب نبری بزنی عمل لطوپار کنی، یا نه، از خدا بترس، کسی لطوپار نکن، ولی از هیچکی نترس جز خدا. حضرت امام گفت من اصلا تجربه ندارم مفهومی به نام ترس رو. بارها دو سه تا خاطره ازشون نقل شده که فهمیدن که من تا حالا نفهمیدم این که میگن یه کسی یه کسی میترسه یعنی چی، اصلا نفهمیده اینا. بعضیا زندگی میکنن با ترس، میدونید، بر اساس ترس برنامه ریزی میکنن. مامانهای محترم، بچهاتون نترسونید از لولو خورخوره، بعد همجور ادامه بدید از چیزایی دیگه، نترسونید، با ترس نبریدش رو. بعضیا بر اساس ترس برنامه ریزی میکنن، بر اساس ترس میره کار میکنه، میگه ترس از فقر نباشه نمیرم کار بکنم. خب این نابوده دیگه، برو کار کن، روزید هست. آقا نگو روزید هست، نمیره کار بکنه ها، به جهنم و درک اسفل السافلین نمیره کار بکنه. بذار من ترسشو از بین ببرم، ترس داشته باشه پس فردا هر کاری میکنه ها. ترس از فقر موجب میشه رشوه هم بگیره ها. آقا برو کار کن، برای اینکه کار جوهر مرده. نه من برم کار کنم فقیر نشم. نه نگو اونجوری، نگو، ترس رو بنداز دور. میفرماید التوکل على الله عز وجل درجات منها انتسق بهی فی امور که کلها، همه امور خودتو به خدا واگذار بکن و یه جوری زندگی بکن که فرمود اگر بنده من از کسی حساب ببره، یا حالا من 7-8-10-20 روایت دیگه دارم، شبای دیگه هم نمیرسیم، باید موانع رشد دیگر رو بزنیم، خلاصه اون روایت ها رو بزنیم کلمه، بنده من از کس دیگه حساب ببره میزنم داغونش میکنم، خلاصه همه روایت ها میزنم داغونش میکنم از کسی حساب نبره. یکی از محاسبات روز قیامت نحوه تلفن جواب دادنه. من جزئیاتش رو چون رفتم انگار اونجا برگشتم برای شما توضیح بدم. ولی خب از بس به ما گفتن آدم انگار اونجا رو میبینه دیگه، انشالله اینجور باشه. ببین میفرماد این چه تلفنی بود زدی اینجوری گفتی صدا تو کلوف میکرد؟ بله بله. چطور؟ حالا باشه ببینم. بعد تو میگی خدای مگه صدای کلوفتم گناه بود؟ نه صدای کلوف گناه نبود. این گوش کردی؟ آره. اینو با کی داشت صحبت؟ با کارگر کارخونمون بود داشتیم صحبت کردی؟ خب صحبت کردی؟ خب گناه مگه؟ این همین رفیقمون بود، کارگرمون بود، گناه بودی؟ نگفته بودن آخونده صدای کلوف؟ گوش بده تو محاسبه ها، این نمایش مال اونجاست. بعد میگه حالا این تلفن تو گوش بده. سلام سلام. بله بله بله، خواهش میکنم. بله. اینجا سر صدات نازک شد. آخه اون یه آقایی بود مثلا کل مدیر کل وزارت خونه بود، میتونست کار ما رو ببنده. آه صدات نازک شد برای غیر من. وقتی اتفاقایی میفته مربوط میشه به آستین و نمیدونم چوب و یه چیزایی صحبت میکنن. صدات تو به خاطر قدرتش صدات نازک شد. تو به خاطر من فقط قدرت دارم. مدقه یه دفعه آخر دعاها میگه به نکه علا کل شیئن قدیر. خدا تو فقط قدرت داری. یأس چیه؟ یأس اینه که انسان ایمانش به قدرت خدا کاهش پیدا کنه. چی موجب میشه ایمان به قدرت خدا کاهش پیدا کنه؟ اینکه قدرت کسان دیگر رو زیاد ببینی. کسی قدرت نداره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. در عالم وجود کسی غیر از خدا. الهی من فدای امام بشم که اصلا همین جوری بود. تو اوج فتنه کسی به مقام معظم رهبری رسیده بود، به من گفتش که من دیدم آقا با توی جلسه‌ای بودن صحبت میکردم به این اونجوری اینجوری، بعد اومدن بیرون، دیدم آقا خب خیلی با این مسائل باید اذیت بشه. اونم کنارشون گفتم آه خدا واقعا صبرتون بده. یا آقا برگشت با یه آرامشی فرمود داده. من شو بگم اکی چی حساب میبرم؟ یه مش غیر ایرانی که فارسی هم بلد نبودن، ما یه بار بردیمشون پیش آقا شیعه هم نبودن، مسلمون بودن، غیر ایرانی بودن، ما یه جایی بودن، یه آدم های درس خونده ای بودن، آوردیمشون پیش آقا. بعد اونجا اومدیم بیرون و گفتم حال برداشتتون چی بود؟ آقا هم با اینا صحبت نکرد، یه سلام علیک کرد. من شد دو سه نفری چند دقیقه ببینن آقا رو، مثلا برن خیلی دوست داشتن ببینن. دیدن و آدم بیرون، گفتم که چی بود برداشتتون؟ کسی هم جلسه رو برای اونا ترجمه نکرد. یکشون برگشت گفت من یک کلمه میتونم بگم، اقیانوس آرام. اقیانوس آرام. حیفه ما خدا رو با قدرت نبینیم، خیلی چیزا رو از دست میدیم. ما تو این بحث موانع رشد تو هر موضوعی که میرسیم انصافا یه محرمزون کار داره ها. چجوری قدرت خدا رو بالا بدونی خیلی حرفا میشه زد. در مقابل عظمت و قدرت خدا کرنش کن. مثلا گناه ترک بکنی بگی خدا میتونه بزنه نابود کنه ها، نبین نمیزنه. گناه ترک کنی از قدرت خدا، وقت ایمانت به قدرت خدا افزایش پیدا میکنه، بعد واقع بین میشی، بعد میبینی بقیه عالم غیر از خدا چقدر پیزوری هم، چقدر نابود هم.
و های آیت زدن تو رو قطعه قطعه کردن چی؟ هیچی، شهید شدیم، بنا بود بریم زیر تلیدی جا شهید شدیم. بالاخره ما که باید میرفتیم که اون قدرت اون نبود که ما بنا بود شهید بشیم، قدرت اون نبود که. آقا زد تو رو، اون با قدرتش زد، نه اون با قدرتش زد، اون کسی نه، اون غلط میکنه بزنه. من بنا بود شهید بشم، نه قدرت اون نبود.
لا اله الا الله. این قسمت هایی از عاشورا رو برای ما کمتر تعریف میکنن. از رزم ابا عبدالله الحسین علیه السلام یا ابا عبدالله، شب جمعه است، ای امام حسین ما رو ببر خودت کربلا. رفت تو خیمگاه خداحافظی بکنه. عمر سعد گفت از بس قدرت حسین رو می دیدن، از بس بیباکی ابا عبدالله حسین رو می دیدن. خیلی در جنگ های خصوصا قدیم اینجور بیباکی ها و این قدرت ها در جنگ های امروز هم هست، خیلی حرف اول رو می زنه. 30,000 نفر لشکر نامردها زورشون به امام حسین نمی رسه. چندین بار لشکر رو قاچ میداد از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، مثل برگ خزان میریخ رو زمین، مثل برگ خزان. رفت توی خیمه استراحت بکنه. لشکر دیگه عباس نبود، نزدیک شده بود به خیمگاه. عباس نبود. عمر سعد ملعون صدا زد تا وقتی حسین تو خیمگاه تیربارانش کنید، برگرده نابودتون میکنه ها. تیرها رو شروع کردن، میگن بعضی از بچه ها هم صدمه خوردن، شاید علی اصغر ابا عبدالله حسین هم همونجا باشه که صدمه خورده باشه، شاید. بعد امام حسین نوشته دستاشو باز کرد به سمت دشمن، صدا زد نامردا تیرباران نکنید، خیمه رو اومدم. برگشت به سمت دشمن، تا برگرده بدنش مثل خارپشت پر تیر شده بود. الهی فدات بشم حسین، الهی فدای شجاعت. عباست کجاست بیاد یه دلاوری رو از استادش یاد بگیره. رفقا میدونید آخرش هم حسین رو با نامردی زدن. تو رزم کسی حریفش نشد. مگه کسی تو رزم میتونست تیر و نیزه و شمشیری کارگر به حسین بزنه؟ همه مقاتل نوشتن، آقا استاد لشکر همه دور، کسی جرأت نمیکرد بیاد. ساعتها امام حسین اینجوری جنگید، کم نیاورد از کسی. یه جمله میگم بقیهش رو واگذار میکنم به عزیز دلم. آخر سر ایستاد، یه دفعه از دور یه سنگ به پیشانی حضرت زدن، حضرت پیراهن رو بالا زد، خون سنگ رو پاک کنه از پیشانیش. ماجرا از اونجا آغاز شد. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.